بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که با تحقیقی که ارائه شد عرض کردیم که این حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم این محکوم به جایی است که کسی نسبت به مال خودش حق خودش رو اسقاط نکنه. بفرم.
اون زوج اگر قبل از احرام برگرده این زوجه این رو اینجا تکلیف چی میشه تو مکه؟
عرض کردیم به نظر ما معتبر نیست. به نظر ما اونجا زوج با اجازه اولی که داده و میدونسته این باید الان پاشه بره مدینه چند روز اونجا باشه بعد بتونه برای احرام و اینها بره برای مکه، حال رسید مدینه دیگه این کار رو شروع کرده، قبل از شروع کار میتونه از اذنش برگرده، اما بعد از اینکه کار شروع شد نمیتونه از اذنش برگرده. همون قبل از احرام عرض میکنه. بله بله قبل. بعد از احرام که خب همه میگن بعد از احرام همه میگن به چه دلیلم میگن؟ روی اینا رو در ذهن شریفتون خوب بسپرید این مبانی رو. بعد از احرام میگن از باب این که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر بخوایم الان خالق میگه که تو باید حجتو اتمام بکنی، خب این بخواد اطاعت شوهرشو بکنه مستلزم معصیت خالقه، حجو باید رها بکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، البته در این که آیا این کبرا خودش تمام یا نه بحث برخی مثل مرحوم آقای شاهرودی قدس سره در خود این قاعده تردید دارند، در این کبرای این قاعده. بله اینو گفتن در همون محلش اشکالات رو ذکر کرده ایشون. حالا ایشون در بحث حج عبد اونجا مراجعه بفرمایید مناقشاتی داره ایشون. علایالی در بعد الاحرام که بحثی نیست، اصلا روشنه. ما بخواییم بگیم قبل الاحرام هم نمیتونه، بعد از آنی که شروع در عمل کرد. این زن ازش سوال میکنه من میخوام برم حج اجازه میدی؟ میگه بله. اینم پا میشه ساکشو درست میکنه بلیتشو میگیره شروع میکنه میاد برای مدینه، این نمیتونه دیگه برگرده از اذنش. البته عرض کردم این شاید حالا مشهور بلکه قریبه به اتفاق، اون میگن بله میتونه برگرده قبل الاحرام میتونه برگرده. خب مثالهای دیگری هم که دیروز عرض کردیم، ببینید ما مبنایی که اینجا اختیار کردیم این بود که بین این اذن و اسقاط حق یک ملازمه عرفی وجود داره. حتی اونجایی که کسی میگه آقا من اجازه میدم 2 ساعت اینجا بنشینی، خب اینم رفت برای 2 ساعت خودش 10 جلد کتاب برداشت آورد و به زحمت گذاشت اونجا تا نشست، بگه خب حالا من دیگه برگشتم از اجازه خودم. اینجا ما بخوایم بگیم این معناش این است که میگه من در این 2 ساعت حق خودم را اسقاط کردم، یک ملازمه عرفی وجود داره. عرض میکنم که یک اقرار ضمنی به این که آقا من در این 2 ساعت مزاحم تو نمیشم، یه اقرار ضمنی وجود داره. حالا یا بگیم اسقاط زمینی حق خودش وجود داره یا اقرار زمینی داره به این که من در این دو ساعت مزاحمتو نمیشم، اینم اعتمادن بر این حرف آمده این کار رو انجام داده. مثل اون مثالی که از قول مرحوم علامه عرض کردیم براتون، کسی دیگش رو، در قدیم خیلی این مرسوم بود، یه همسایه دیگ خودش رو آریه میداد به همسایه دیگه برای مجلس عروسی اونها. خب این حالا دیگ آورده، مواد دو اینا رو توش ریخته، هیزم هم زیرش گذاشته، روشن کرده، تا روشن کرد مالک بیاد بگه که نه من پشیمون شدم دیگه من رو بده، نمیتونه. اذیت و اغلایی نمیتونه. اینجا هم عرض کردم این گونه امور درش تعبد وجود نداره، یه امر ارتکازی اغلاییه. اغلا نمیپذیرن چنین چیزی رو، میگن آقا این دو ساعت حق خودش رو اسقاط کرده. حالا یه مثال دیگری هم من عرض بکنم، اگر کسی از مالش اعراض کرد، یه صندلی داشتید به دردش نمیخوره گذاشت پشت در منزلش و صدق اعراض محقق شد، خب وقتی اعراض میکنه معنای اعراض این است که هر کسی آمد این رو برداشت مانعی نداره. خب حالا بعد خبردار شد مثلا دشمنش آمده این صندلی رو برده، بیاد بگه که تو حق نداشتی ببری، خب این معنای اعراض این است که هازا مباهون لکل احدن، خودش داره میگه هر کسی بیاد برداره ببره، دیگه حق نداره بیاد بگه تو چرا برداشتی بردی. حالا البته در این که آیا اعراض مزیل ملکیت هست یا نه، ما یه بحثی داشتیم در کتاب البی، به نظر ما اینطور رسید که نه اعراض مزیل ملکیت هم نیست، یعنی با این که این هنوز صدق مالک این مال رو میکنه مزیل برای ملکیت نیست، اما وقتی آورد بیرون قرار داد و از او اعراض کرد سلطنت خودش رو بر این مال اسقاط کرده. اجازه فرمایید من چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم حدیث الناس مسلطون نسبت به این اسقاط حق محکوم دیگه. الان نمیتونه بعدن بیاد خب آقا این که هنوز مال منه تو چرا برداشتی بردی، الناس مسلطون علی اموالهم، بخواد از او بگیره به دیگری بده. هیچ فقیهی در باب اعراض چنین حرفی نزده. میگن اگر کسی از مالش اعراض کرد مباهون لکل شخصن، که بیاد این مال رو برداره، اینم بعدن حق نداره اعتراض کنه به دیگری تو چرا اومدی برداشتی بردی، به ما به استناد الناس مسلطون. این با اعراض سلطنت خودش رو اسقاط کرده نسبت به این مال. در اونجایی که اجازه میده دو ساعت بنشین، اونجایی که پول به او میده برو فلان کار رو انجام بده و اونم میاد این کار رو شروع میکنه، این معناش این است که دیگه سلطنت خودش رو اسقاط کرده. چی میفرمایید؟
هر سه مطلب مشکل داره. یک مطلب این بود که در اعراض ما نمیتوانیم مسلک اونجا دلیل خاص داریم، تو اون دلیل خاص هست بخاطر اونه. اما مطلب دوم که در اینجا که مثلا زن به زن رجوع حق ندارد بخاطر اینکه که اینجا مددار هست، مددش معین هست بخاطر اینه، اما بحث ما در مددار نیست.
خب بالاخره یکی از موارد همین، من عرض کردم مثال رو اینجا بیاریم، مثال رو اینجا بیاریم. اگر من به شما گفتم شما دو ساعت در این ملک من بنشین، خیلی خوب، حالا اینجام که میگه نه این در حج هم همینطوره، اونم در حکم همینه، میگه من به تو اجازه میدم بری حج، یعنی وقتی میری و برمیگردی تو این مدت دیگه من اسقاط میکنم حق خودم رو.
نه، این شخص بازیل که حقی بر مبذول الله هست، هیچ حقی شخص بازیل
میخواست پول نده، چرا؟ ولذا ببینید بر من عرض کردم اون روز وقتی تو حواشی اوروردیم یک نفر رو من دیدم که میگه حتی قبل الاحرام هم حق نداره به بذل سجوع کنه، به نظر ما حق با ایشونه. خب حالا دقت کنید، بعضی از آقایون برای من نقل کردن که برخی از بزرگان از معاصرین در کتاب الحج فی شریعت الاسلامیت القراء. این هم اتفاقا من ندیده بودم، دیشب که برای من نقل کردن که ایشون هم یه مطلبی داره در اینجا، اصلا خیلی عجیبه به همین روش ایشون هم اقوال قوم رو مطالب رو بیان میکنن و بعد میفرمان و ما ذکرنا انما هو على وفق القواعد الرائجه ولكن هنا کلام. ایشون هم معلوم میشه در ذهنشون این دغدغه بوده که اینجا باید یک نحو دیگری استنباط بشه، این همین که حالا دیروز هم ما عرض کردیم که هازا بر طبق روش اجتهادی متعارف، اما یه دقت دیگری بکنیم در مطلب. ایشون هم همینطوری وارد این بحث شدن. منتها چی فرمودن در اینجا؟ اینجا ایشون میگوین که ان المقام داخلون در جل اول اون کتابی که عرض کردم صفحه 231 داخلون فل عهد الذی امر الشارع به حفظه و الوفا به. میگن اینجایی که بازل بزل میکنه این داخل در اون عهدی است که وفا به او واجبه. گویا میخوان بگن دو جور عهد داریم، بعضی از عهدها داریم که وفا به او واجبه، بعضی از عهدها داریم که وفا به او واجب نیست. میگن این آیات شریفه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون در سوره مبارکه مؤمنون یا در سوره معارج اونجا این همینه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون، از اینها استفاده میکنیم یک نوع عهد هست که وفا به او واجبه. و بعد اشاره میکنن، چون اون روز هم عرض کردیم برخی از فقها مثل مرحوم آقای حکیم اینا میگن البذل وعد این صغرا والوعد لا یجب الوفاء به اینم کبرا، وعد وجوب وفا نداره. ایشون میگه که اون وعدی که وجوب وفا نداره با وعد در ما نهنفی و در این آیه الذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون بینشون فرقه. در ما نهنفی میفرماد انما هو تعاهد من الطرفین، اینجا عهد طرفینیه. یعنی چی؟ الا ان یکون البذل من عهدهما والعمل من الاخر. یکی گفته من پول میدم، دیگری هم عهد کرده من حج انجام میدم. بعد میفرماد فنقض مثل هازا امر مشکل و تفسیر العهد فی الآیات به عهد الله. خب خیلی آمدن گفتن که این عهدی که در قرآن آمده لعهدهم راؤون همون علم اعهد الیکم یا بنی آدمه، که اون عهد همون عهد اللهه، همون توحیده. ایشون میگه این قابلون لتأمل، اما دیگه جواب نمیدن. میگن بل العهد سوا اون کان طرف و هو الله یا غیر خدا لازم الوفاست. و بعد در دنباله میگن و هذا الوجه این بیانی که ما ذکر کردیم و ان لم نعثر علیه فی کلمات القوم ولکنه قابل للملاحظه ولو صح ذلک لکان وجوب العمل بالعهد حاکما علی قاعده السلطنه علی المال. ایشون میگه خب اگر این مطلب صحیح شد که ما گفتیم مسئله وجوب عمل به عهد بر قاعده سلطنت حکومت داره، به چه بیان؟ میگیم که قاعده سلطنت میگه المالکو مسلطون علا مالهی حدوثن و بقائن اذا لم یکن تعاهدون علا العمل، اگر یه تعاهدی نباشه اگر تعاهدی نباشد او سلطنت داره. خب ببینید بیانی که ما عرض کردیم، گفتیم که الناس مسلطون مقید است به اینکه اونجایی که کسی حق خودش را که از این حق تعبیر همون سلطنت هم میکنیم، اون سلطنت هم همین حقه، اصلا سلطنت یعنی حق، کسی این حق خودش رو اسقاط نکرده باشه. گفتیم کسی که مالش رو ازش اعراض میکنه این دیگه اسقاط میکند این حق را که چه کسی بیاد این مال رو برداره مصرف بکنه. به نظر من مثال خیلی خوبیه این، اسقاط میکنیم که هر کسی میخواد برداره برداره، ولو دشمنش هم بیاد برداره، ولو کافر هم بیاد برداره. ولذا گفتیم در ما نهنفی کسی که بذل میکند این داره به این مبذول له میگه ضمناً که من رجوع نمی کنم، من حق خودم را نسبت به رجوع اسقاط می کنم. خیلی خوب، در نتیجه دیگه مجالی برای قاعده سلطنت باقی نمی ماند حتی قبل الاحرام. اجازه فرمایید. چرا دیگه؟ و کسی که میگه دو ساعت من به تو اجازه میدم دو ساعت اینجا بنشینی، این معنای زمینی عرفیش این نیست که من تو این دو ساعت رو از جا بلند نمی کنم. بله دیگه، نه معناش اسقاطه. عرض کردم شما اگر کسی گفت دو ساعت اینجا در خانه من بنشین، معناش این نیست که من تو این دو ساعت رو بلند نمی کنم. چرا؟ به نظر ما یه همچین معنای عرفیه، حالا یا تزمونی یا التزامی داره. نه هبه، هبه داره مالو هبه میکنه، اما چنین معنای عرفی نداره که من بر نمیگردم از این هبه خودم. عرض میکنم اونجا چنین معنای عرفی نداره. نه در هبه معنای عرفی داره، ولی چون هبه در مقابلش چیزی که دریافت، نه در هبه چنین دلالتی نداره. حالا اینو دقت کنید آقایون، ببینید اجازه فرمایید من بیان ایشون رو ببینید. منتها فرق بین بیان ما و بیان ایشون که عرض کردیم اینه، ما میگیم الناس مسلطون مقید است به اونجایی که کسی سلطنت خودش رو اسقاط نکرده باشه. اصلا این خیلی دو تا چهار تاست. میگیم آقا الناس مسلطون علی اموالهم نسبت به اونجا که کسی سلطنت خودشو اسقاط نکرده باشه. ببینید مثلا این بحث مطرحه که اگر من خانه ای رو به کسی فروختم، بعد از اینکه میفروشم این خانه ملک کی میشه؟ مشتری. آیا من میتونم از حالا شرط کنم این مشتری از این خانه فقط برای سکونت استفاده کنه؟ این مثال اتفاقا امروز هم خیلی مورد ابتلاست. کسی یه آپارتمانی رو خریده، بعد مالک میگه من این رو به عنوان مسکونی به این فروختم، این آمده اینجا رو کرده محل کار و اداره. ما رو فقه خودمون که پیش بیاییم، رو فقه شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف، خب مرحوم شیخ میفرماید که چون مشتری سلطنت پیدا میکند ما حق نداریم سلطنت او رو چه کنیم؟ از بین ببریم یا محدود بکنیم. حالا تو ذهنم هست که مرحوم شیخ چنین شرطی رو درست نمیدونه. میگوید که وقتی شما دارید مال رو میفروشید، اگر چیزی بخواد منافات با سلطنت مشتری پیدا کند بر این مال، مثلا بگیم آقا ما این رو میفروشیم به تو به شرط اینکه تو به دیگری نفروشی، ما این رو میفروشیم به تو به شرط اینکه تو این کار استفاده کنی. شیخ همه این شرط رو باطل میدونه. به شیخ عرض میکنیم چرا این شرط رو باطل میدونی؟ میفرماد برای اینکه بعد از بیع سلطنت مطلقه برای مشتری حاصل میشه، بعد که سلطنت مطلقه حاصل شد شما نمیتونید این سلطنت مطلقه رو محدود بکنید. الناس مسلطون علی امواله، بخواد بفروشه، بخواد هبه کنه، بخواد وقف کنه، بخواد به عنوان مسکونی استفاده کنه، بخواد خالی نگه داره، مسلطون علی امواله. خب حالا همین رو هم بخواهم عرض کنم، اونی که از مکاسب در ذهن من هست، حالا اونی که تدریس مکاسب میکنید و الحمدلله زیادید اینجا، اونی که از ذهن در ذهن من هست این است که مرحوم شیخ چنین شرطی رو درست نمیدانه. میفرماد چون این منافات با سلطنت مطلقه مشتری داره. خب جواب این است که وقتی مشتری خودش قبول میکنه و میگه من سلطنت خودم را نسبت به این امر اسقاط میکنم، بله میگه من قبول میکنم اینو، هم مال رو از شما بخرم به شرطی که نفروشم. شما الان ببینید خیلی از خانه های سازمانی و اداری و اینا که به افراد داده میشه باشون شرط میکنن 10 سال چه کنید؟ نفروشید. مثلا 10 سال حق ندارید این رو بفروشید. رو مبنای مرحوم شیخ، حالا باز آقایون هم مراجعه مجددی بفرمایید، تمام این شرط ها باطله. اما به نظر میرسه که این شرط صحیحه، برای اینکه درست این بعد البی سلطنت مطلقه پیدا میکنه، اما به شرطی که قبلا سلطنت خودشو محدود نکرده باشه. خب یعنی ببینید ما قاعده سلطنت را باید ببینیم که کجاها دائرش وسیع، کجاها محکوم بشه اموریه. در باب این شروط این شرط صحیحه، وقتی شرط صحیحه سلطنت مشتری بر این مال محدودم میشه. عرض میکنم که حالا میایم در این فرمایش برخی از این بزرگان معاصری. چی؟ بله، اگر بگه من اینو میفروشم به شرطی که تو مالک نشی، خب با مقتضای عقد منافات داره. نه، سلطنت از شؤون ملکیته. یعنی اگر کسی مالک شد ثم بعد المالکیه این سلطان بر این مال میشه. نه، این میگه من این سلطنت، یعنی از اول سلطنت محدود در اختیارش میاد. مثل این که این بحث اتفاقا در بیع زمانی هم خیلی به درد میخوره، بگه من اینجا رو میفروشم به تو، تو فقط سلطنت بر این مال در این زمان داری، اونم قبول میکنه. تو در زمان دیگر نسبت به این مال سلطنت نداری. خب در معاملات سلطنت احوالی افرادی ازمانی هم وجود داره، این میاد سلطنت ازمانی از اول محدود میکنه، مانعی نداره، اشکالی نداره.
یک معذرت میخوام، این بعض معاصرین الان فرمودن که آقا این عهد لازم الوفا هست تو آیه شریفه فرمود و اون رو با آیه شریفه علم احد بین این دو تا عهد فرق میکنه. اونجا علم احد عهد تکوینی است، اینجا عهد اعتباری است، لذا بین این دو تا فرق هست.
خیلی خوب، حالا شاید ایشون هم که میگن قابل للتأمل، شاید منظور شریفشون همین باشه. حالا همین رو میخوایم اشکال بکنیم.
مسئله اضافه تفاوت داره، چه مسئله اضافه بعد از عقد یا ایفا واقع میشه،
فقط فرقش در قبل و بعده، اذن قبل از عمل، اجازه بعد از عمل. خب این دیگه باید به عرف مراجعه کنیم آقای جوادیان. به نظر من عرف شنید اذن نسبت به یک عمل، نسبت به یک زمان، یک ملازمه عرفی و دلالت التزامی روشنی داره بر اسقاط حق خودش در این زمان. من اگر خانم رو در اختیار یک کسی قرار دادم، گفتم آقا شما بیا اینجا یک مجلس 50 نفره روزه برگزار کن، خب در اختیار او قرار دادم، خب میدونم مجلس روزه لااقل 2 ساعت وقت میخواد، حالا منبری نشست روی منبر، مردم هم نشستن، من بیام بگم آقا من از اذنم برگشتم، این عقلایی نیست که. اگر بخوایم بگیم فقه، اگر بخوایم بگیم آقا فقه چنین اجازه ای میده، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. مردم الان خیلی از ارتباطاتشون رو همین گونه اموره، لا ضرر مسائل وضعیش و مالیش رو درست میکنه، اما مسئله تکلیفش رو حل نمیکنه لا ضرر. بله اصلا ببینید لا ضرر هم در اینجا نمیاد، برای اینکه این خودش اقدام بر ضرر کرده، خودش گفته من 2 ساعت خانم رو در اختیار شما قرار میدم. خب نه، ببینید نه، اصلا من میخوام قبل از او بگم، اصلا فرض کنید مسئله مالی هم نداره، یک کسی داره برای دیگران صحبت میکنه، الان بگیم آقا اینجا پاشید برید، ضرر مالی وجود نداره. فرض کنید حرج هم نیست، نه حرجیه نه ضرریه، اما واقعا ببینید ما از تکلیفی میخواییم بگیم به چه دلیل این آدمی که خودش آمده اینجا در اختیار دیگری قرار داده برای 2 ساعت، حالا نیم ساعت که گذشت میگه حالا من پشیمون شدم بید پشید برید. ما خب آقای ایمانی ما داریم اون سلطنت رو بخواییم مقید کنیم، ما اصلا همه حرفمون نیست که قاعده سلطنت محکومه به اونجاییست که کسی حق خودش را و سلطنت خودش را در یک زمان معینی یا نسبت به یک فعل معینی اسقاط کرده. عرض کردم اصلا با قطع نظر از ضرر حرج ما این مرحله قبل از اینا داریم میگیم، اصلا ربطی به ضرر حرج نداره. ما حالا به حکم وضعی میرسیم، بحث ضرر حرج مطرح میکنیم. حالا ایسه بفرد من این خیلی خوب اوغلا واقعا قبول میکنن، خیلی خوب عرض میکنم که نه البته جناب آزاد منش، من نمیخوام بگم بنای اوغلا بر این نصوص حاکمه، میخوام بگم اینجا موضوع درست میکنه اینجا. یعنی چی؟ یعنی ما قاعده داریم که اصلا شما قاعده سلطنه اگر از اول این فروعی که الان ما داریم مطرح میکنیم این 2-3 روزه مطرح نکرده بودیم، نمی فرمودید قاعده سلطنت محکوم به اونجایی که کسی سلطنت خودش رو اسقاط کرده باشه؟ نه من نمیخوام همین رو دارم عرض کنم، اینجا بحث موضوعیه. ما یه مطلبی رو از اوغلا میگیریم، اون مطلب چیه؟ مطلب اوغلایش این است که این شخص حق خودش را در این مدت ساقط کرده، یک. بعد تقیید الناس مسلطون، بگیم مالک مسلط است در چه محدوده؟ فی ما اذا لم یلق حقه، اونجایی که القاء حقش نکرده باشه، اونجایی که حق خودش رو اسقاط نکرده باشه. این قرینه لبیه عقلیه است، یعنی شما حدیث سلطنت رو یک قرینه لبیه عقلیه قطعیه دارید، میگم آقا الناس مسلطون کجا مسلطه؟ اونجایی که لم یسقط حق سلطنت خودش را، این مسلمه. اون وقت بعد از نظر موضوعی میریم سراغ عرف و عقلا. عرف و عقلا میگن اینجایی که شما 1 ساعت در اختیار قرار دادید یا گفتید بیاید آقا اینجا این پول رو بگیر عمل رو انجام بده، این اسقاط کرده حق خودش را. اتفاقاً بیان ما اونجا میاد اونجا میگیم که شارع این سلطنت را برای زوج قرار داده. خب میگه این سلطنت در کجاست؟ در جاییست که اسقاط نکرده باشه، در جاییست که رفعیت نکرده باشه. چرا؟ اگر بگیم حکم شرعی هم هست، اگر به زوجه خودش گفت من از این حکم شرعی نمیخوام استفاده کنم، آقا فرق حکم و حق این، حق قابلیت اسقاط داره، حکم قابلیت اسقاط نداره. اما اگر یک شما الان مالی رو به کسی هبه کردی، نمیتونید تو شرط بکنید یا اون متهم بگه به شرطی که شما رجوع نکنی؟ نه، اینجا چی فتوا میدید شما؟ نمیشه؟ چرا میشه؟ این مسلمه. الان شما میاید مال رو به بنده هبه کنید، منم مسئله دان هستم، میگم آقا من به شرطی قبول میکنم که شما رجوع نکنید، شما هم قبول میکنید، مسلم این شرط صحیحه. منتها دقتش اینه و بیانش اینه، یه وقت میگم آقا شما اون جواز رجوع شرعی را اسقاط میکنی، میگید هازا حکم شرعی غیر قابل للاسقاط. بله. یه وقت میگید که آقا بله من از این حکم استفاده نخواهم کرد، این در اختیار شماست. بله، این در اختیار شماست که بگید آقا من از این حکم استفاده نخواهم کرد. چی؟ فرق
بین حق و حکم ثمره نداره دیگه، یعنی با یه لحیله شرعی میشه این قضیه را حلش کرد.
ببینید بالاخره در هبه شما الان از هر فقیه استفتاح کنی که آقا اگر کسی مال رو هبه کرد متهم میتونه شرط کنه به شرطی که رجوع نکنی یا نه؟ میگه بله. بله، اگر بگه که به شرطی که جواز رجوع شرعی رو بگید وجود ندارد، او در اختیار این واهب نیست، مربوط به شارعه. ولی میگه بابا از این جواز رجوع تو استفاده نکن. الان شما ببینید پدر ولایت داره بر پسر، بر فرزند ولایت داره. الان یه فرزندی میخواد پاشو بره در یه کشوری درس و دانشگاه بره، میگه من به شرطی میرم که شما که الان اجازه میدید بعدن دیگه از ولایت خود استفاده نکنی، دو روز دیگه نگی برگرد. ببینید اینا چقدر عرض کردن، این بحث اون خیلی بحث خوبیه، فروعات مبتلا به زیاد داره. پسری رفته زحمت کشیده مقدمات یه دانشگاهی رو در یک جا فراهم کرده، حالا پدرش هم اول اجازه میده، حالا ما فرض رو بیاریم رو اونجایی که شرط رو صراحتا داره میگه. پسر میگه خب شما من اجازه میدید، من یک شرط دارم، شرطم این است که بعدن از این ولایت خودتون که میتونید بگید من برگرد استفاده نکنید. اینم قبول میکنه. نه، ببینید زن اولا در خصوص وکالت در طلاق یه روایاتی داریم که مثلا به زن نمیشه وکالت در طلاق داد، داریم روایات رو با قطع که ما قبول نداریم رو با قطع نظر از او. ببینید اگر در همونجا به این معنا باشه که زن بگه تو مرد حق شرعی طلاق نداری، این شرطش باطله، این شرطش باطله. بگه من وکیل تو از طرف در طلاق، این شرط صحیحه. اما این وکالت، ما گفتیم وکالت بلا عزم نمیتونه باشه، مرد هر وقت بخواد میتونه عزم بکنه. اما همینجا اگه زن خیلی مسئله دون باشه بگه تو حق عزم تو ساقط کن، یعنی تو میگه من قبول میکنم وکالت در طلاق رو از طرف تو، به شرطی که بعدن تو از این حق عزلت استفاده نکنی. حالا این مردم قبول میکنه، وقتی مرد قبول میکنه شرعن دیگه از این حق نمیتونه استفاده کنه، اما اگه استفاده کرد و عزل کرد وکالت از بین میره، یه حرامی مرتکب میشه برخلاف شرطش هم انجام داده، اما این عزل واقع میشه. اینا همش باید جهاتش کاملا عرض میکنم دقت بشه. وضعی داره نه، شرط یک جهت وضعی داره یه جهت تکلیف. المؤمنون عند شروطهم در مرحله اول بر شما تکلیف میاره که به این شرط عمل کنید، به حکم وضعی فقط. نه خیر، نه، المؤمن عند شروطهم ظهور اولیش این است که آقا شرط وجوب تکلیفی وفا دارد. خب اونجا چهار قول وجود داره، چند قول ولی مشهور همینه، میگن وجوب تکلیفی داره و ما ملازمه با وضعی. بعضی هم فقط وجوب وضعی رو فهمیدن، بعضی هم فقط وجوب وضعی رو فهمیدن.
در یک مثال مبنی شما جور در نمیاد.
کدوم مثال؟
زوجه به زوجش میگه فردا من خواهم روزه بگیرم، آیا تو از حق تمکین فردا باید استفاده کنی؟ نه.
خیلی خوب.
روزه میگیره، فتوای فقهای اینه که حداقل تا قبل از ظهرش مرد میتونه بعد.
خب ما همون رو میخوایم اشکال کنیم.
یعنی در این
بله بله همون رو میخوایم اشکال بکنیم. عرض میکنم که عرض کردم این مسئله خیلی فروعات زیادی در فقه داره. اگر زن به شوهرش گفت تو من اگر بخوام اجازه روزه بگیرم باید اجازه بدی، بعدنم میتونی بعد از این اجازت برگردی، اما از حالا من شرط میکنم از این اجازت بر نگردی و از حق تمکین استفاده نکنی، مردم قبول میکنه، حق نداره اینجا برگردی. آقا اجماع، آقای اجازی کجش میشه گفت اینا اصل ادلش و اینا رو از همین مجمعین ما داریم میگیریم، ولی بخواهم میگیم دقت دیگری در مسئله است، از یک زاویه دیگه نمیتونه این کار انجام بده با این یعنی عوض بخواه. من این نکته رو عرض کنم در جواب آقای اجازی. ببینید آقا درسته ما برای اجماع خیلی احترام قائلیم، اجماع فقه ما رو نگه میداره و نگه هم داشته، و فقیه هم اگه یه فقیه به اجماع بخواد خیلی بی‌اعتنا باشه این فقاهتش ضعیفه، البته در جایی که اجماع مسلم باشه. ولی باید ببینیم معقد اجماع چیه. آقا اون مقداری که متیقن از معقد اجماع این است که مردی به زن خودش اجازه داد فردا روزه بگیره، حالا فردا قبل از ظهر میخواد برگرده، آقا میگه میتونه برگرده. ما میخواییم بگیم که آقا اگر این یک مدلول ضمنی داشته باشه که من حق تمکین فردای خودم رو استفاده نمی کنم، یا زن این شرط رو کرده باشه، یه وقت زن شرط میکنه تو اصلا حق تمکین نداری، این خلاف شرعه، درسته. اما نسبت به یک زمان معینی بگه من شرط میکنم در این روز حق تمکین رو ازش استفاده نکنی، این شرط باطله؟ خیلی خوب، شما در این شرطش قبول کنید. اونجا هم میگیم آقا عرف و عقلا میگن آقا این که شرطه، عرف و عقلا وقتی به واقعا وقتی مرد بزنش به فردا روزه بگیر، اینم خودشو آماده میکنه، سحر پا میشه سحری میخوره روزه میگیره، نیم ساعت به اذان ظهر مرد میخواد روزهشو به هم بزنه، این نمیشه. اینا همونم همینجور همونم مشکل داره، خیلی همونم مشکل داره. حالا
طرف ممکن چیزی هم نگه قلبا راضی باشه، بهش میگن عبر، در حالی که نه ایفا واقع شده نه عبری واقع شده،
حالا این فرمایش برخی از بزرگان رو که عرض کردم مطالعه بفرمایید که ما فردا مناقشه عرض کنیم. و اینجا این بحث مطرحه که اصلا خلف وعد با این که برای وجوب وفا به وعد هم آیات متعدد داریم هم روایات در حد استفاضه داریم، اما از جاهاییست که فقها ها میگن وفا به وعد چیه؟ مستحبون و لیس به واجبن، که حالا مناسبه که قائل خیلی کمه. یکی مرحوم صاحب مجمع الفائدت و البرهانه، یکی هم آقای آزادمنش فرمودن مرحوم شهیدی در حاشیه بر مکاسبه، قائل به وجوب وفا به وعد قلیلون، اما این طرف که وفا به وعد مستحبه و خلفش و تخلفش کراهت داره کثیر قریب به اتفاقه. و صلی الله علی محمد و آله.